دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال و همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. در آغاز گزارش ها مشنوید که وزارت دفاع افغانستان اظهارات نماینده خاص روسیه مبنی بر گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور را رد کرده است. همچنان خواهید شنید که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار خواهد بود. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی برای مبارزه با جنگجویان گروه داعش خبر می‌دهد. رئیس جمهور امریکا میگوید با متحدینش تلاش های بین‌المللی را علیه گروه داعش بار دیگر بررسی میکند. ایران میگوید از حملات سایبری بر علیه امریکا حمایت نکرده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه رقم دقیق افراد مربوط به داعش در این کشور روشن نیست، اما برای سرکوب این گروه آمادگی کامل دارد. محمد راتمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان اقدامات لازم را در برابر گروه داعش روی دست گرفته است.
تعداد از یا متغیر است، اینا چون به منافع ملی ما اینا خصمانه فعالیت میکنن، ما بر علیه دو اقدامات خود راندازی میکنیم.
گزارش ها آکی از آنند که جنگجویان گروه داعش پس از شکست در ننگرهار در مناطق دوردست ولایت کنر و نورستان جابجا شدند. در نتیجه لغزش یک سنگ از کوه در ولسوالی چپدره کنر 4 عضو یک خانواده کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنیه کنر، به رادیو آزادی گفت که این سنگ در اثر بارانهای شدید لغزیده و به یک خانه اصابت کرده است. آقای سید خیل افزود که کشته شدگان شامل یک زن، یک مرد و 2 کودکند. وزیر امور خارجه افغانستان در نشست بعدی ولسی جرگه استیضاح خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه این مطلب را پس از حاضر نشدن صلاح الدین ربانی در اجلاس استجوابیه پیشنهاد کرده است. در اجلاس استجوابیه روز شنبه ولسی جرگه که به هدف ارائه وضاحت مسئولان حکومتی در مورد مهاجران افغان در کشورهای خارجی برگزار شده بود، تنها وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حضور یافت. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، از اعضای این جرگه خواست تا پیشنهاداتشان را در مورد استیضای صلاح الدین ربانی به هیئت ادایی بسپارند.
پیشنهاد ما این است که جناب وزیر محترم خارجه به استیضا دعوت شود، مطابق با اصول شما به هیئت اداری پیشنهاد بدیم و جناب وزیر عودت مهاجرین و عودت کنندگان به استیضا در یک روز دیگر دور سوالات خود را مشخص مطرح بکنیم.
هرچند صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان پس از ختم جلسه به ولسی جرگه حضور یافت، اما وکلا از عدم حضور به موقع وی به ولسی جرگه انتقاد کرده و آن را یک نوع بی احترامی به این جرگه خواندند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در هماهنگی با نهادهای امنیتی کار میکنند تا علاقاتی را دریابند که جوانان افغان را از راههای غیر قانونی به مهاجرت ها تشویق میکنند. کمال سادات، معاون امور جوانان این وزارت، امروز در نشست خبری گفت در کنار این، برنامه های آگاهی دهی را به هدف جلوگیری از فرار جوانان به کشورهای خارجی آغاز خواهند کرد. از سال 2015 میلادی به این سو حدود 250,000 افغان به گونه غیر قانونی به کشورهای اروپایی رفتند و این روند همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور امریکا میگوید ایالات متحده با متحدینش تلاش های بین‌المللی برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را دوباره ارزیابی خواهد کرد. این تلاش ها در اجلاس هفته آینده رهبران جهان به بررسی گرفته می شوند. باراک اوباما در سخنرانی هفتهوار رادیویی و اینترنتیش امروز تعهد خود برای ادامه مبارزه با گروه داعش را تجدید کرد، گروهی که مسئولیت حملات مرگبار در شهر بروکسل را به عهده گرفته است. رئیس جمهور امریکا به خانواده های 2 امریکایی و دیگر قربانیان حملات انتحاری در میدان هوایی و ایستگاه متروی شهر بروکسل ابراز تسلیت کرده، گفت
This week our hearts are with the people of Belgium
این هفته قلب‌های ما با مردم بلژیم است، زیرا حملات تروریستی زندگی بیش از 30 تن را در این کشور گرفت. دیروز آگاه شدیم که حداقل 2 آمریکایی نیز در این حملات کشته شدند و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. ما برای خانواده‌های این 2 آمریکایی و عزیزان آنها دعا می‌کنیم و برای مجروحین آمریکایی و هر کسی که در این حملات صدمه دیدند شفای عاجل می‌خواهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنان از آمریکایی‌ها تقاضا کرد که انگشت اتهام را بر مسلمانان نگذارند، زیرا این به مبارزه علیه تندروان اسلامی نتایج معکوس دارد. ایران حمایت از حملات سایبری بر ضد ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. یک محکمه آمریکا 7 ایرانی را به اتهام هک کردن صفحات اینترنتی دهها بانک آمریکایی رسما متهم کرده است. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفت جمهوری اسلامی ایران حمله سایبری خطرناک را در دستور کارش ندارد و از این چنین اقدامات حمایت نمی‌کند. لوی سرانوال امریکا در یک کنفرانس خبری گفت این حملات سایبری ده ها میلیون دلار به شرکت ها و نهادهای مالی امریکا ضرر رسانده است. و رسانه های دولتی و فعالان سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور امروز کنترل شان را بر شهر تاریخی پالمیرا گسترش دادند. این نیروها مناطق نزدیک به موازی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در این شهر شمالی سوریه دوباره تصرف کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت اردو به حمایت قوای هوایی روسیه منطقه العامریه در کنار شهر لا پالامار میرا را در کنترل خود در آوردن. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان اظهارات نماینده خاص روسیه مبنی بر گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور را رد می کند. معاون سخنگوی این وزارت:
این تعداد نخواهد بود و اینا متغیر هستند و در ولایت ننگرهار اینا تعدادی بودند، محلات ازیا مورد حمله قرار گرفت، از بین رفتند.
در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید احتمال می رود که نشرات دوباره رادیوی داعش از آن سوی خط دیورند آغاز شده باشد.
مطالعات مقدماتی که توسط تیم تکنیکی ما در اداره تنظیم خدمات مخابراتی انجام شده نشان می دهد که احتمال زیاد می رود که اینا موج خود از اون طرف خط دیورند بگیره و در داخل خاک افغانستان فعالیت نداشته باشد.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار است.
تا زمانی که مشکل اساسی بین دو رهبر حل نشه و نپذیرند یک دیگر، پروسه انتخابات وقت‌کشی صورت میگیره، ممکن اصلاحاتی که ملت توقع داره عملی نشه.
و مقام های افغان از تجدید تلاش ها برای بازسازی راه ابریشم سخن میزنند. سایر گزارش ها را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر مقامهای روسی را در مورد ارقام افراد وابسته به داعش در افغانستان رد می کند. از امیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با آژانس خبری تاس گفته که داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور حدود 10,000 عضو دارد. از سوی هم برخی از کارشناسان همچون سخنان را تلاش برای حضور گسترده در کشورهای آسیای میانه میدانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه فعالیت داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان منطقه و جهان را نگران ساخته است، اما حکومت این کشور میگوید این گروه همکنون در افغانستان حضور گسترده ندارد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت سخنان برخی از مقامات روسی در رابطه با ارقام افراد وابسته به داعش در افغانستان واقعیت ندارد.
اینا اکثرا از بین رفتن و فعلا که اینا از کجا از تروریسم بین المللی یا کمک میشه و تعداد از یار به این تعدادی که شما گفتین به این تعداد نخواهد بود و اینا متغیر هستند و چنانچه شما خبر دارین در ولایت ننگرهار اینا تعدادی بودن و اینجا محلات ازیا مورد حمله قرار گرفت و از بین رفتن.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اظهارات تازه اش گفته است که همکنون داعش در افغانستان حدود 10,000 عضو دارد و فعالیت های این گروه در این کشور رو به گسترش است. زمیر کابلوف در مصاحبه اش با آژانس خبری تاس در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان فعالیت هایشان را در نزدیکی سرحدات ترکمنستان و تاجیکستان نیز بیشتر ساختند. روسیه به خاطر جلوگیری از تهدیدات احتمالی در امتداد سرحد میان افغانستان و تاجیکستان همراه با عساکر تاجیکستانی و تمرینات نظامی آغاز کرده است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ننگرهار 85 خانواده داعش از ننگرهار به آن ولایت رفتند. در همین حال برخی از کارشناسان سخنان مقامات روسی را در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان یک نوع بازی دانستن میگویند. آنها میخواهند تا در آسیای میانه حضور نظامی ایشان را بیشتر سازند. احمد سیدی یکی از این کارشناسان میگوید
اون چرا که روسیه میگه هدفش این است که اگر ما در سرحدات خود عملیات میکنیم آمادگی میگیریم دنیا ما را ملامت نکنه، ما به خاطر داعش میکنیم که نیروهای بیتی در افغانستان وجود داره. یعنی هر دو گپ، هم افغانستان و هم اونا، یک نوع بازی امنیتی.
پیش از این معین امنیتی وزارت امور داخله گفته است که داعش در ننگرهار سرکوب شده و حالا دامنه فعالیتش را به ولایات نورستان و کنر گسترش داده است. آقای سیدی نیز میگوید داعش همکنون مصروف جلب و جذب افراد در افغانستان میباشد و در کنار طالبان این گروه نیز یک تهدید جدی برای این کشور میباشد.
در گزارش فرشته ندا شنیدید که وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر مقام‌های روسی را در مورد اینکه گفتند حدود 11,000 عضو گروه داعش در افغانستان حضور دارد رد کرده است. این در حال است که به تازگی برخی مقام ها در ننگرهار گفتند که رادیوی داعش منصوب به خلافت دوباره نشراتش را در این ولایت آغاز کرده است، اما مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند تیم های تکنیکی آنان تلاش میکنند تا محل نشرات رادیوی صدای خلافت را که در ننگرهار دوباره به فعالیت آغاز کرده دریابند. یاسین سمیم سخنگوی وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که احتمال دارد این رادیو از آن سوی خط دیورند نشرات داشته باشد. قبل از این مقام های افغان و آمریکایی گفته بودند که مقر این رادیو که از آغاز سال 2015 میلادی پیام های گروه داعش را نشر میکرد در نزدیکی سرحد با پاکستان در نتیجه حملات هوایی از بین برده شد. همیرا لکوزای در این مورد با آقای سمیم مصاحبه کرده و ابتدا در مورد این که رادیوی صدای خلافت از لحاظ تکنیکی دوباره نشراتش را چگونه و از کجا آغاز کرده پرسیده است.
از نظر تکنیکی خب ای است که اینا از دستگاه های سیار استفاده میکنه و چیزی که تجربه قبلی که ما داشتیم از صدای خلافت که در ولسوالی چین فعالیت میکرد، اینا چون در ولایت ما بعضی موش های خالی داریم، وقتی که اینا دستگاه یا ترانسمیتر های سیار خود خارج از کشور از کشورهای همسایه شاید وارد میکنن، بعد اینا به فعالیت آغاز میکنه. پس از اینکه از دیروز به طرف دو روز پیش رئیس مخابرات ولایت ننگرهار ما امروز به تماس شدیم بر اساس شایعاتی که وجود داشت به اثبات فعالیت دوباره رادیوها، اونا هم جستجوی خود آغاز کردن. ما در اینجا تیم تکنیکی ما در اداره اطراف ریاست تیف منیجمنت یا منیجمنت فرکانسی است و همچنان ریاست کنترل نظارت ما با نهادهای امنیتی تلاش مشترک آغاز کردن که موقعیت دقیقی نشرات رادیوها را شناسایی کنه و همچنان مشخص کنه که این رادیوها موج خود از اون طرف سرحد میگیره یا از این طرف سرحد. مطالعات مقدماتی که توسط تیم تکنیکی ما در اداره تنظیم خدمات مخابراتی انجام شده نشان می‌ده که احتمال زیاد میره که اینا موج خود از طرف خط دیورند بگیره و در داخل خاک افغانستان فعالیت نداشته باشه.
آقای سمیم، آیا ای که رادیوی خلافت دوباره فعالیت خود در ولایت ننگرهار آغاز کرده، شما این نشرات از یاره تعقیب میکنین یا خیر؟
خب بیت بار گذشته وقتی اینا فعالیت خود آغاز کردن، ما زمون لحظه آغاز خبر شدیم از فعالیت رادیو. خب طبعا ما نشرات شدن بال میکردیم، ما یک مدت تلاش کردیم که موج از نار تصرف کنیم. خوشبختانه و موفق بودیم، موج رادیو خلافت را بر مدت تصرف کردیم. هماهنگی که با نهادهای امنیتی داشتیم، اونا هم با ما همکار بودن. ولی مسئله اساسی است که شروع فعالیت یک رادیو به صورت غیر قانونی یا آغاز نشرات غیر قانونی یک رادیو بیشتر از یک مسئله تکنیکی باشه، بیشتر یک مسئله امنیتی است. در ولسوال‌های دوردستی که امنیت تامین نیست، تیمای نظارتی ما کمتر اونجا رفت آمد کرده میتونه و این خودش یک مشکل برای ما به وجود میاره.
آقای صمیم، حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از نشرات رادیوی گروه دولت اسلامی چی تدابیر را روی دست گرفتن؟
اولی که خب فعلا تیمای تکنیکی ما کار میکنه که موقعیت از شناسایی کنه که موج از داخل خاک افغانستان میگیره یا خارج از خاک افغانستان، و همچنان پس از یک تثبیت شوه که احیانا اگر احتمالاً این رادیوها موج خود از داخل خاک افغانستان بگیره، در اون صورت هماهنگی با نهادهای امنیتی صورت میگیره، خصوصا ریاست محترم امنیت ملی، شورای امنیتی افغانستان و همچنان وزارت امور داخله و وزارت دفاع، تا اینکه موقعیت و مرکز فعالیت رادیوها شناسایی شود.
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
همان گونه که در آغاز شنیدید، شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار خواهد بود. مسئولان این نهادها میگویند که برای جلب دوباره باورهای مردم نسبت به انتخابات، آوردن اصلاحات انتخاباتی یک نیاز است. و تازگی رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که اختلافات میان سران حکومت سبب تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی شده است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند با گذشت هر روز زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نزدیک می شود، اما کارها برای اصلاح نظام انتخاباتی به کندی به پیش می رود. شمار از نهادهای ناظر انتخابات از این ناحیه ابراز نگرانی کرده، می گویند تا زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات ممکن نیست. محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش و رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر اختلافات میان سران حکومت حل نشود، این مسئله تأثیر منفی بالای نظام دموکراتیک خواهد داشت.
ما تاکید میکنم تا زمانی که مشکل اساسی بین دو رهبر حل نشه و نپذیرن یک دیگر، پروسه انتخابات و خوشی صورت میگیره، ممکن اصلاحاتی که ملت توقع داره عملی نشه. خود تداب گذاری حکومت یک چالش بزرگ برای ادامه دموکراسی و برای ادامه روان در افغانستان خواهد.
این در حال است که به تازگی میر حسین حسینی، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفته است اختلافات میان سران حکومت در موضوع اصلاحات انتخاباتی هنوز هم پابرجاست. روند اصلاح نظام انتخاباتی 1.5 سال قبل از سوی سران حکومت روی دست گرفته شد، اما تا حال این روند به گفته نهادهای ناظر انتخابات نتیجه چشمگیری نداشته است. از سوی هم جانداد اسپینغر، رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان، میگوید اگر سران حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی هم نظر نشوند، روند اصلاحات انتخاباتی سیاسی خواهد شد.
تشویش وجود داره اگر این گاه واحد نشه، امکان داره اصلاحات بره به یک مسیر سیاسی و در او صورت تنها منفیت دو گروپ در اصلاحات تامین خواهد شد، نه منفیتی را که مردم میخواین، جامعه مدنی و دنبالش است و یا جامعه جهانی میخواهد.
تلاش کردیم تا در این زمینه نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به صحبت کردن نشد. از سوی هم عبدالستار خواصی، عضو ولسی جرگه، میگوید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی هنوز هم میان سران حکومت وحدت ملی اختلافات موجود است که بیشترین زیان آن را مردم متحمل میشوند. آقای خواصی در صحبت بر رادیو آزادی گفت سران حکومت و ملت همه در یک کشتی سوارند و اگر سران حکومت اختلافاتشان را حل نکنند، هیچ کس نمیتواند این کشتی شکسته را به ساحل برساند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده‌های عزیز، در حال حاضر رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام، یعنی تا دقایق دیگر، روی امین امواج آغاز می شود. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید برنامه آگاهی عامه را به هدف جلوگیری رفتن جوانان از راه غیرقانونی به خارج از کشور آغاز کرده است. اما شماری از جوانان افغان می گویند تا زمانی که زمینه کار برای آنان در داخل کشور مساعد نشود، راه‌اندازی این گونه برنامه ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
این بار مینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش هایی را از طریق علمای دینی، بزرگان قومی و نهادهای جامعه مدنی برای جلوگیری از رفتن غیرقانونی جوانان افغان به اروپا آغاز کرده است. کمال سادات معین جوانان این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که برنامه آگاهی عامه به جوانان این ذهنیت را می‌دهد که ماندنشان در کشور به نفع آنان و کشور است.
ما از طریق دادن آگاهی عامه با تمام جوانان کار را آغاز کرده ایم که چگونه از طریق دادن آگاهی آنان را بفهمانیم که رفتن به دیگر کشورها سبب مرگ و مصیبت برای آنان شده و در آنجا برایشان پناه داده نمی شود و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
و همچنان گفتانه در جوانانی که دوباره به کشور عودت کردند در کنار فراهم نبودن زمینه کار برایشون سهولت‌هایی را در بخش‌های مختلف فراهم می‌سازند. در حال حاضر افغانستان از جمله کشورهایی است که پس از سوریه مقام دوم را از لحاظ مهاجرت در سطح جهان دارا است. با آنکه برای جلوگیری از رفتن افغان‌ها به خارج از کشور از راه‌های غیرقانونی پیش از این برخی از برنامه‌های آگاهی عامه راه‌اندازی شده است، اما گفته می‌شود که این برنامه‌ها نتیجه مؤثر نداشته و روند رفتن افغان‌ها به خارج هنوز هم ادامه دارد. شماره از جوانان به رادیو آزادی می‌گویند هرگاه برای آنان در داخل کشور زمینه کار مساعد نگردد، راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه جلوی رفتن آنان را به خارج از کشور گرفتن نمی‌تواند. دو تن از باشندگان کابل در این مورد می‌گویند:
عبدالرسول یعقوبی هستم. چند سال می‌شود که برنامه‌های آگاهی عامه مصروف هستند، اما تا حال هیچ دستاورد نداشته است. مهمتر از همه عمل است.
زمان محمد شفیق شفق
روکارونش پیدا نشین.
نام من شفیق شفق است. زمانی که کار نباشد مردم مجبور هستند که برای خود و فامیل خود یک چیز پیدا کنند. زمانی که اینجا کار پیدا نشود مردم مجبور است که به خارج بروند. حکومت کاری کند که برای جوانان کار پیدا شود.
جوانان لاپارا کار پیدا کنند.
آنان همچنان بر حکومت انتقاد میکنند که تعهدات خود را در بخش ایجاد زمینه کار برای جوانان عملی نکرده است. اما معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که استراتژی را آماده کرده است که در کنار فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان برخی سهولت‌ها را نیز برای آنان فراهم می‌سازد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج دنبال کردن می توانید. مقام های افغان تاکید می کنند که تلاش های حکومت برای احیای راه ابریشم به شدت جریان دارد. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که احداث خطا هم در چند نقطه کشور بخشی از این تلاش هاست. نورالله شایان در این مورد بیشتر میگوید.
احیای راه ابریشم از رویاهای دیرینه افغانستان و کشورهای منطقه است، زیرا این را زمینه پیشرفت‌های گسترده اقتصادی در منطقه را فراهم می‌سازد و کشورهای آسیای میانه را به کشورهای آسیای جنوبی، شرقی و اروپا وصل خواهد کرد. مقامات افغان نیز می‌گویند حکومت افغانستان با در نظر داشت اهمیت این راه، تلاش‌ها را بیشتر ساختند تا یک بار دیگر راه تاریخی ابریشم را احیا نمایند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان سعی می‌کند تا با دسترسی به خط آهن از چندین مجرا در احیای راه ابریشم سهم فعال داشته باشد.
حکومت افغانستان در نظر دارد که اول تا یک ماه دو ماه دیگه انشاءالله بخشی از راه ابریشم هم گفته میتونه یک راه جدیدی که افغانستان به اروپا وصل میکنه او رو در ولایت فاریاب در بندر آقینه افتتاح میکنه. همچنان از برنامه دیگه که از راه خط آهن است که انشاءالله از داخل ایران از بندر چابهار وارد افغانستان میشود. اینا برنامه های حکومت افغانستان است. آسیای جنوبی با آسیای شمالی همچنان آسیای شرقی
غربی. مقام های وزارت تجارت و صنایع میگویند کشورهای کمک کننده نیز آماده شدند تا برای احیای این را به افغانستان کمک مالی کنند. تهدیدات امنیتی هنوز هم یک چالش در برابر این پروژه است که مقام های وزارت تجارت و صنایع نیز به آن اشاره میکنند. راه ابریشم یکی از جاده های قدیمی تجارتی است که با باور مورخین بیش از 2000 سال پیش مورد استفاده قرار می گرفت. جاده ابریشم به عنوان پل ارتباطی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی در روزگار قدیم بوده است و حتی این را بزرگترین شبکه تجارتی نیز گفته شده. شده است. تاریخ نویسان می نویسند که راه ابریشم ابتدا از هند به جلال آباد منتهی می شد و تنگی ابریشم در امتداد شارای کابل جلال آباد تا کنون به همین نام باقی مانده است. به باور آنان راه ابریشم از جلال آباد به کابل و از کابل به بلخ امتداد می یافت و یک شاخه آن به چین و شاخه دیگر آن به هرات می رسید. در این حال یاو جینگ سفیر چین در کابل در دیدار با وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده تا کارهای ابتدایی پروژه راه ابریشم از سوی افغانستان نهایی شده و در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به چین که قرار است به دعوت مقامات چینی در اوایل ماه ثور انجام شود بر آن توافق صورت گیرد. از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور از اجرای ساخت و ساز راه ابریشم سخن زده و گفته است که کارهای ابتدایی این جاده به زودی نهایی و در اختیار طرف چین قرار میگیرد. اما به تازگی تایمز آف ایندیا گزارش داده است که راه ابریشم از خاک پاکستان میگذرد و وارد افغانستان نخواهد شد، زیرا به گفته این رسانه ناامنی در افغانستان صدر راه تطبیق این پروژه است. تایمز آف ایندیا همچنان از سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری چین در دهلیز اقتصادی چین پاکستان نیز سخن گفته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی نیز به احیای راه ابریشم باورمند نیستند و میگویند کشورهای منطقه با هم وصلند و نیاز نیست تا این کشورها راهی پرچالش و ناامن را که از افغانستان میگذرد دوباره احیا کنند. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی به رادیو آزادی گفت افغانستان از خطوط اتصال با کشورهای منطقه به دور مانده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان نهاد موسوم به بازار رسانه ها مقرره تازه سوی رئیس جمهوری در رابطه به تمدید و عقض جواز رسانه خصوصی را یک نوع سانسور بر رسانه ها عنوان می کند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید مقرره جدید که از سوی رئیس جمهور توشیه گردیده سانسور کردن نشرات رسانه ها نه، بلکه معافیت از مالیه دهی برای رسانه های چاپی و کم درآمد است. فرشته ندا جزئیات می دهد.
نهاد موسوم به بازار رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید 80% رسانه‌های خصوصی توان پرداخت مقدار پول تعیین شده به خاطر عقص و تمدید جواز به حکومت را ندارند. حامد پویا رئیس نهاد روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت به اساس مقرره تازه‌ای که از سوی رئیس جمهور توشیح گردیده رسانه‌های خصوصی باید برای تمدید و عقص جوازشان یک مقدار پول هنگفت را به حکومت بپردازند. آقای پویا همچنان گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسانه‌های خصوصی 6 ماه مهلت داده است تا جوازهایشان را تمدید نمایند. در غیر آن جواز آنها فسخ خواهد شد.
مقرره جدید در رابطه با چگونگی تأسیس رسانه ها در افغانستان ای است که 80% از رسانه ها واجدین شرایط پولدهی و حق الامتیازدهی و حق التضمیندهی به دولت بوده نمیتونه، به این معنا که یک پول هنگفت دولت از رسانه های خصوصی متاسفانه درخواست کرده که در رابطه به دادن جوازش که خودش پول را هم به یک مدت زمان گفت اگر ندهن این پول را رسانه ها جوازش منحل میشه.
حدود 7 ماه قبل رئیس جمهور غنی مقرره جدید را در رابطه با تاسیس و تمدید جواز رسانه های خصوصی توشیح کرد که به اساس آن رسانه‌های خصوصی باید در بدل عقص و تمدید جواز 10,000 تا 1,000,000 افغانی به حکومت بپردازند. اما حامد پویا رئیس نهاد بازار رسانه‌های آزاد میگوید این مقرره یک نوع سانسور و مانع در برابر رسانه‌های خصوصی وضع میکند. مسئولان نهاد بازار رسانه‌های آزاد میگویند وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در این مقرره تخفیف بیاورد، در غیر آن آنها دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ تطبیق این مقرره را یک نوع سهولت برای کار رسانه‌های خصوصی و خصوص رسانه‌های چاپی می‌دانند. مژگان مصطفی معین نشراتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
مقرره‌ای که تصویب شده یک نوع معافیت از مالیات برای رسانه‌های چاپی داده که ما فکر می‌کنیم یک نوع امتیاز بسیار خوب است، برای اینکه مالیه‌ای که در گذشته اینا می‌دادن خیلی سنگین‌تر است. 5,000 یا 10,000 افغانی هست که اینا فعلا برای حق الامتیاز سالانه خود یا برای تضمین خود به این مسائل میتن. دیگه رسانه هایی که درآمد فوق العاده دارن برای زنا هم حق و تضمین و حق الامتیاز بسیار یک چیز ناچیز است، ولی کلانترین بار مشکل روی نشریات چاپی و نشریات محلی است که 100% حکومت قصد حمایت از اونها را دارن.
از سوی هم برخی از مسئولان رسانه ها میگویند که با تطبیق این مقرره بیشتر رسانه های خصوصی که توان پرداخت این پول را ندارند از فعالیت باز میمانند و صدها خبر نگار نیز کارهایشان را از دست خواهند داد. صدیق زلیق یک تن از آنان تاکید میکند که آزادی مطبوعات و بیان از دستاوردهای عمده در 15 سال گذشته بوده و نباید در برابر آنان مشکلات و موانع ایجاد گردد.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می ماندن.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی اریکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفته شب است. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی میکنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد. شب بر همه‌تان خوش.